ساعت 8 صبح در ایران و شما شنونده سومین بخش صبحانه با خبر هستین. اگر از ابتدای این برنامه با ما بودین ازتون سپاسگزارم و اگر هم تازه به ما پیوستین بهتون خوش آمد میگم. در بخش سوم هم ابتدا مشروع خبرهای این ساعت رو میشنویم از حسن جعفری و بعد از خبرها به گزارش‌ها و گفتگوهایی میپردازیم که همکارانم برای بخش سوم این برنامه تهیه کردن. اما فعلا خبرها با حسن جعفری. حسن
با سلام دوباره. در حالی که درگیری‌ها در شهرهای مختلف مصر با وجود تاریکی هوا ادامه داشت، نیروهای پلیس و ارتش مصر شب گذشته در اطراف مسجد الفتح در میدان رامسیس قاهره مستقر شده و به هواداران محمد مرسی هشدار دادند که این میدان را ترک کنند. مسجد الفتح در نزدیکی میدان رامسیس محل تجمع هواداران محمد مرسی و همچنین محل نگهداری و مداوای مجروحان درگیری روزهای جمعه است. شماره قربانیان خشونت‌های روز جمعه در نقاط مختلف مصر به بیش از 83 کشته رسیده و برخی خبرگزاری‌ها این رقم را تا 100 کشته نیز گزارش کردند. همزمان اخوان المسلمین در بیانیه‌ای از هوادارانش خواست تا در هفته پیش رو هر روز به خیابان‌ها بیایند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواستار دخالت سازمان کنفرانس اسلامی برای توقف خشونت‌ها در مصر شد. آقای ظریف در تماسی تلفنی با اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی ضمن محکوم کردن خشونت‌های جاری در مصر خواستار یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز برای خاتمه تنش‌ها شده است. در واکنشی متفاوت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در پیامی تلویزیونی گفت که از اقدامات دولت مصر علیه به گفته او تروریسم و انحراف حمایت می‌کند. به گفته مشاور رئیس جمهوری ایران 15 وزیری که موفق به کسب رأی موافق از مجلس شدند از امروز در محل وزارتخانه‌هایشان مستقر و کار خود را آغاز می‌کنند. محمد رضا صادق مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته است که نخستین نشست هیئت دولت 11 هم روز یکشنبه برگزار خواهد شد. آقای صادق در مورد 3 وزارتخانه علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان گفت که رئیس جمهوری همچنان در حال بررسی و مطالعه برای تعیین سرپرست این وزارتخانه هاست و به گفته او خبرهای منتشر شده در این باره فقط گمان زنی رسانه است. در پی برخورد دو کشتی در آب‌های فیلیپین بیش از 200 نفر مفقود شدند و در حالی که عملیات جستجو ادامه دارد تاکنون مرگ دست کم 24 نفر تایید شده. کشتی سنت توماس آکویناس حامل 870 سرنشین شب گذشته در نزدیکی بندر سیبو دومی شهر فیلیپین با یک کشتی باری برخورد کرد و غرق شد. علت وقوع این سانحه هنوز اعلام نشده است. آمریکا در واکنشی تازه به تحولات مصر خواستار توقف خشونت‌ها و لغو وضعیت اضطراری در این کشور شد. جن پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما بار دیگر از طرف می‌خواهیم خشونت‌ها را متوقف کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از دولت مصر خواست تا از نیروی قهریه در سرکوب مخالفان استفاده نکند. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان روز جمعه گروه‌های افراطی سنی را به دست داشتن در انفجارهای روز پنجشنبه در بیروت متهم کرد. در جریان انفجار روز پنجشنبه در منطقه زاهیه بیروت که در کنترل حزب الله است، دست کم 22 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به تحولات مصر، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار اقدامات مناسب 28 کشور عضو این اتحادیه برای توقف خشونت‌ها شد. دفتر صدر اعظم آلمان نیز در بیانیه خبر داده است که به دنبال خشونت‌های اخیر در مصر، برلین قصد دارد در روابطش با قاهره تجدید نظر کند.
ممنونم. حسن جعفری بود با خبرهای این ساعت. اما این بخش رو با یک گزارش ادامه میدیم. با شدت گرفتن درگیری ها میان نیروهای انتظامی و طرفداران اخوان المسلمین در شهرهای مختلف مصر بر شمار کشته شدگان هر لحظه افزوده می شود. به گزارش خبرگزاری ها به دنبال فراخوان اخوان المسلمین برای تظاهرات در روز جمعه خشم شهرهای مختلف مصر شاهد درگیری های شدید پلیس با معترضانی هستند که تعدادشان ده ها هزار تن تخمین زده شده است. اعتراض ها این بار به شمار زیاد کشته شدگان در درگیری های روز چهارشنبه در سراسر مصر است که اعتراض های جهانی را به دنبال داشته. گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنویم.
بعد از ظهر جمعه، روزی که جمعه خشم نام گرفته، با فراخوان اخوان المسلمین مصر، ده ها هزار نفر از حامیانش در اعتراض به حکومت نظامیان و کشتار روز چهارشنبه در مصر به خیابان‌های این کشور روی آوردند. در قاهره نیروهای ارتش با خودروهای زرهی از بامداد جمعه کنترل میادین را بر عهده گرفته بودند. میدان رامسس در پایتخت مصر کانون اصلی درگیری‌های عصر جمعه بود. وزارت کشور مصر نیز به نیروهای امنیتی این کشور فرمان داده برای حمایت از مراکز امنیتی و نظامی در صورت خطر حمله معترضان به آنها از گلوله‌های جنگی استفاده کنند. وزارت کشور مصر در بیانیه خود مدعی شده است این فرمان پس از آن صادر می‌شود که اعضای گروه اخوان المسلمین و هواداران آن اقدام به حمله به ساختمان‌های دولتی و پاسگاه‌های پلیس در شماری از استان‌ها کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک نشست فوق‌العاده بامداد جمعه به وقت ایران از طرفین درگیر بحران مصر خواست تا حداکثر خیشتنداری را به خرج دهند. ماریا کریستینا پرسوال، نماینده آرژانتین در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت، از خواست 15 عضو این شورا برای برقراری آشتی و تفاهم ملی در مصر خبر داد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز به گونه‌ای جداگانه خشونت‌ها در مصر را به شدت محکوم کرد. جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در گفتگو با خبرنگاران در واشنگتن گفت:
The United States strongly condemns all attacks and acts of violence and bloodshed across Egypt. We are outraged and deplore in the strongest terms.
ایالات متحده آمریکا حملات و خونریزی‌ها در مصر را به شدت محکوم می‌کند. حملات روزهای اخیر به چندین کلیسای مسیحیان قبطی سزاوار شماتت و سرزنش است و ما به شدت از این حملات متأثر و خشمگینیم. همچنین حملات به ساختمان‌ها و پاسگاه‌های پلیس را محکوم می‌کنیم. این خشونت‌ها نباید هیچ جایی در مصر داشته باشد. ما از رهبران مصری می‌خواهیم که این حملات را محکوم کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که آمریکا در کمک‌های خود به مصر بازنگری خواهد کرد. بر اساس پیمان صلح مصر و اسرائیل، آمریکا متعهد شد که سالانه 1,300,000,000 دلار به ارتش مصر کمک کند. در صورت کودتا دانستن برکناری محمد مرسی توسط ارتش، بنابر قانون آمریکا، واشنگتن دیگر اجازه ارائه کمک به ارتش مصر را نخواهد داشت. اما دولت آمریکا تاکنون از کودتا نامیدن اقدام ارتش مصر خودداری کرده است. آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل متحد و دبیرکل این سازمان، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و ایران خشونت‌ها در مصر را محکوم کردند. عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت مصر، با انتشار بیانیه اما انتقادات بین المللی از عملکرد نیروهای امنیتی این کشور در خشونت‌های روز چهارشنبه قاهره را که بر اساس آمار رسمی بیش از 600 کشته بر جای گذاشته مردود شمرده و اعلام کرده است که انتقادات مبتنی بر واقعیت نیستند و به نوبه خود می‌توانند باعث تشویق و ترغیب گروه‌های مسلح خشونت طلب شود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه با محکوم کردن رخدادهای روز چهارشنبه مصر، خواستار لغو وضعیت فوق‌العاده در این کشور شد و از منتفی شدن رزمایش نظامی مشترک با مصر خبر داده بود. یک شهروند مصری، جیهاد یونس، در قاهره به ابراز نظر رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داده است.
من می‌خواهم به اوباما بگویم این ربطی به شما ندارد. این واقعاً به شما مربوط نمی‌شود. چرا شما در امور جامعه ما دخالت می‌کنید؟ حالان که در ترکیه و استانبول وقتی آنها همین کار را در میدان تقسیم انجام می‌دادند، سکوت کردید.
شمار قربانیان درگیری میان نیروهای امنیتی مصر و هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده، 638 نفر اعلام شده است. اما اخوان المسلمین مصر میگوید شمار کشته شدگان بیش از 2600 نفر است. تظاهرات طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، در روز جمعه خشم، به نوشته خبرگزاری ها، به نگرانی ها از افزایش خشونت در مصر دامن زده است.
الهه روانشاد گزارش میداد. شنونده مجله صبحانه با خبر از رادیو فردا هستید و همچنان اگر همراه ما بمونید چند گزارش و گفتگو برای شما داریم. اما محمد جواد ظریف موفق شد رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو برای تصدی مقام وزارت امور خارجه کابینه حسن روحانی به دست بیاره. انتخاب او بحث‌ها و گمانه‌زنی‌هایی رو درباره آینده سیاست خارجی ایران به وجود آورده. محمد زرقامی از رادیو فردا با داوود هرمیداس باوند، استاد حقوق و روابط بین الملل در تهران، گفتگو کرده و از او درباره توانایی‌های محمد جواد ظریف پرسیده. داوود هرمیداس باوند:
مهمترین مسئله که الان جامعه ایران روبروست مسئله تکنولوژی هستی و امور پیرامون اونه که عبارت از تحریم‌های اقتصادی، هم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، هم تحریم‌های یک جانبه مضاعف که ابعاد بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تری داره. و بنابراین جامعه ایران از این لحاظ، هم از لحاظ اقتصادی و سیاسی، در تنگناهای و بنبست‌های قرار گرفته که نیاز داره برای برون رفت خط مشی جدیدی اتخاذ میشه. و این ضرورت خط مشی جدید برای حل معضلات از سوی اکثریت مردم ایران در هر حال اعلام، حمایت و تایید شده و بنابراین دولت آقای روحانی هم پیگیر تحقق این خواست و درخواست اکثریت مردم ایران هم. دو، ضرورت ها و مقتضیات وقت جهانی، منطقه‌ای و داخلی هم اقتضا میکنه که گام های جدیدی در راستای تعدیل و تفاهم و توافق در رابطه با این معضل برداشته بشه.
حالا آقای اقباوند، فکر میکنید که آقای ظریف با اومدنش چه تغییراتی رو در روش سیاست خارجی بده؟
ببینید، این برمیگرده به خط مشی کشور، خط مشی که در شرایط متفاوت اتخاذ میشه. در اون شرایطی که آقای صالحی پیگیر بودن، در چارچوب یک استراتژی تهاجمی بود و تأکید بر مقاومت و تهدید زدایی همراه با نگاه به شرق. ولی الان در پرتو تحولات و ضرورت‌های جهانی، منطقه‌ای و نیازهای داخلی، سیاست تنش‌زدایی و گفتگوی سازنده شرایط متفاوت گریزناپذیر، رویه و خط مشا هم تا حدودی متفاوت خواهد بود.
شما این عزم رو در دولت آقای روحانی و در شخص آقای ظریف می‌بینید با توجه به اینکه خیلی‌ها اعتقاد دارند که کلید این مسئله در راستای گفتگو با ایالات متحده آمریکاست و کلید گفتگو در دست رهبر جمهوری اسلامی ایرانه؟
بله، ببینید، این برمیگرده به ارزیابی وضع بین‌المللی و شرایطی که یک جامعه قرار گرفته. بنابراین مسئله گفتگو با آمریکا، من خودم شخصا معتقدم که تا مادامی که ما مسائل و مشکلات با آمریکا بر اساس منافع متقابل و احترام متقابل حل و فصل نکنیم، ما کماکان مواجه با این معضلات در عرصه‌های مختلف خواهیم بود. حتی پنجه به اضافه یک هم محور اساسیش آمریکاست. حتی کشورهایی که ما به عنوان نگاه به شرق مورد توجه ما بوده، مثل چین و روسیه، در مورد تحریم‌های شورای امنیت اعلام کردن که قبیلاً پایبندم به تحریم‌های شورای امنیت، ولی در مورد تحریم‌های یک جانب مضاعف اعلام کردن که پذیرا نخواهند بود. ولی عملاً ما دیدیم که اونها پذیرای تحمیلات یک جانب مضاعف هم شدن و ملاحظاتی رو رعایت کردند.
داوود هرمیداس باوند بود، استاد حقوق و روابط بین الملل در تهران، که به پرسش های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. اما 15 وزیر پیشنهادی حسن روحانی از مجلس اصولگرا رأی اعتماد گرفتن، اما 3 وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و همچنین ورزش و جوانان نتوانستند رأی اعتماد مجلس را کسب کنند. وحید پور استاد در همین زمینه گفتگوی داشته با علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، و از او پرسیده آیا رأی اعتماد، رأی عدم اعتماد به 3 نفر از وزرای پیشنهادی حسن روحانی از سوی مجلس اصولگرا حاوی پیامی خاص به رئیس جمهوری جدید بود؟ علی اصغر رمضان‌پور در لندن:
من فکر میکنم که حاوی یک پیام خاص هست و اون اینه که به نظر میاد مجلس به هر دلیل، یا حالا اکثریت مجلس یا به دلیل نفوذ کسانی از بیرون از مجلس، چه از مقامات بالا چه از دستگاه امنیتی، هنوز در مورد برنامه‌ای که آقای روحانی در مسیر فرهنگ میخواد پیش بگیره، مسئله آموزش، مسئله برخورد با نوجوانان و جوانان و ترویج امور دینی و اموری که در واقع دولت میخواد ازش خودش به طور خاص پروپاگاندای خودش استفاده بکنه به اطمینان خاطر نرسیدند و در این راه هنوز باید آقای روحانی به نظر من کار بکنه تا نگرانی‌ها رو برطرف بکنه.
آقای رمضان‌پور، پیرو به همین صحبت شما، بیشترین پایگاه رأی و حامیان آقای روحانی جوانان بودند در این انتخابات، اما مجلس به همین وزرای رأی نداد که با امور جوانان سر و کار داشتن. وزارت آموزش پرورش، علوم و همچنین ورزش و جوانان بیشتر با جوانان سر و کار دارن. آیا این مسئله جوانان مد نظر نمایندگان مجلس واقعا بود؟
من فکر میکنم اونها در واقع به عنوان کسانی که اکثریتشون میشه گفت که بازندگان انتخابات بودن، نگران دقیقا همین مسئله بودن. یعنی احساسشون این بود که هنوز به نظر میاد از در همون حوزه، یعنی از میان جوانان و از میان پایگاه مستقل فرهنگی هست که داره امکانات خودشون رو برای تحمیل کردن خودشون بر سیاست ایران از دست میدن، بنابراین حاضر نیستن این حوزه رو واگذار بکنن به کسانی که سیاست‌های بازتری داشته باشن. اگرچه به نظر من نقش لابی آموزش پرورش و وزارت علوم رو که در این 8 سال مسلط بودن در مجلس نباید نادیده کرد و در واقع در میزان ناهماهنگی در این راه اغراق نباید کرد. بخشیش هم به نظر من برمیگرده به لابی‌های مجلس.
آقای رمضان‌پور، توی رأی‌هایی که نماینده‌ها به وزرای پیشنهادی دادن یک مقدار آمارهای عجیبی به هر حال آدم می‌بینه. به طور مثال آقای طیب نیا، وزیری که به هر حال در دولت آقای خاتمی بوده، در دولت‌های گذشته کار کرده و بیشتر اصلاح طلب محسوب میشه، بیشترین آرا رو میاره، در مقابل آقای رحمانی فضلی یا به طور مثال آقای دهخان که هیچ مخالفی هم در مجلس نداشتن، از آقای طیب نیا رأی‌های کمتری رو میگیرن. این آرا رو شما چه جوری میبینید؟ چه تناسبی بین این آرا میبینید؟
این نشون میده که وزن در واقع رأی‌گیری تحت تاثیر این که لابی‌های مخالف باشن تغییر میکنه. یعنی اگر حتی آقای طیب نیا مثلا متمایل به اصلاح طلب‌ها هم باشه، اما گزینه رقیب جدی اونجا نداشته باشه، خود به خود رأی او رأی طبیعی رو خواهد آورد. ولی اگر یک کسی حتی خیلی هم حمایت سیاسی جدی داشته باشه، ولی گزینه رقیب مخالف فعال در مجلس داشته باشه، رأی او پایین خواهد آورد. به نظر من یک بخشی در مجلس طبیعیه.
در حال حاضر و بعد از اینکه 3 تا از وزرای آقای روحانی رأی عدم اعتماد گرفتن، استراتژی آقای روحانی با مجلس چجوری خواهد بود؟
آقای روحانی تا الانش به نظر من بیشتر مسیر رو اومده، یک کابینه نسبتاً خوب رو از مجلس بیرون آورده و موفق بوده و تا حالاش در چالش با مجلس موفق بوده و به نظر من انصافاً باید پذیرفت که مجلس هم تا حدی که امکان پذیر بود برای یک مجلس اصولگرا همراهی کرده. بنابراین به نظر من دلیلی نداره که ما بدبین باشیم. من فکر می‌کنم که آقای روحانی میتونه مثلا این ستا وزارتخونه رو هم همونطور که تونست وزارتخونه‌ای مثل مهمی مثل وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت نفت و اینها رو حل کرد و یا مثلا حتی رأی آوردن کسانی مثل آقای ربیعی و آقای آخوندی، به نظر من این مسئله رو هم آقای روحانی میتونه حل بکنه و آقای روحانی به خوبی واقفه که نباید در واقع این حوزه‌هایی رو که به امور جوانان مربوطه به راحتی از دست بده.
علی اصغر رمضان‌پور بود، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، که به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد. اما همیشه این رادیو فرداست که میزبان شماست، گاهی هم شما میزبان مایید، شمایی که به ما زنگ میزنید، برای ما پیغام میگذارید. بشنویم پیام‌های شما رو.
ملت ایران راهی دیگر برای دموکراسی ندارد مگر با همین دولت آقای روحانی. بگذارید دولت تشکیل بشود، بگذارید روحانی وزیرانش را مشخص بکند، بگذارید تمام آستانداران مشخص بنماید. ملت هم با فکر اندیشه خودش را آماده می نماید. اون موقع اگر ملت دید آقای روحانی صد راهش هستند، دوباره گروه های فشار فعال می شوند یا روحانی تسلیم رادیکال ها می گردد، اون موقع همچون مردم اروپا از راه های مثال متعامیز حقمون را با حرکت های مدنی خواستار می شویم.
من نمیدونم که واقعا این نماینده های مجلس ایران ما نماینده های مردم، نماینده های ملت هستند که نام نماینده ملت روشون گذاشتن و خانه ملت نام داره، یا اونجا خانه رهبره. مال ملت چیزی دیگه ای میخوان، اینا چیزی دیگه ای میگن. من اینا هر چیز رئیس جمهور صدایی میزنه، حرفی میزنه، هیچ احترامی، هیچ اهمیت نداره. فقط اینا بحثشون بحث فتنه است، بحثشون بحث اینه که از رهبری باید وزرا حمایت کنن. من واقعا موندم یا نماینده ملت ایران هستن یا رهبری.
مسئله اینجاست که مردم ایران به آقای روحانی رأی دادن به خاطر اینکه بره پشتیبانی کنه، طرفداری کنه از خط و مشی آقای خاتمی، از جنبش سبز و بتونه خواستای جوانانی که در سال 88 خودشون رو به خیابونا ریختن و کشته شدن و خانوادهشون، اونا رو بتونه احیا کنه و باز زنده کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما بعد از پیام های شما میرسیم به پیامک هاتون. شنونده با عنوان اسکندری نوشته: با سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان رادیو فردا و همکارانتون. من واقعا متاسفم از این نمایندگان مجلس که در حد دانش آموزان ابتدایی صحبت میکردند، از چوب و چماق صحبت میکنند. واقعا دلم برای مردم میسوزه که همچین نماینده ای دارند. سجاد از دسفول نوشته: با سلام، چرا با وجود تقاضای بیش از حد فرهنگیان برای روی کار آمدن آقای نجفی، مجلس به وی رأی اعتماد نداد؟ چرا نمایندگان مردم به درخواست مردم اهمیت نمیدن؟ و شنونده دیگری که نامش رو نگفته نوشته: به روحانی میگوییم اردوکشی نبود، اعتراض بود. خودت که میدانی احمدی نژاد رأی نداشت و مردم موسوی را انتخاب کردند. اما گزارش پایانی ما در این بخش: کند شدن سرعت اینترنت برای کاربران و فعالان محیط مجازی در ایران پدیده ای آشناست و آخرین نمونه آن پایین آمدن سرعت اینترنت در ایام نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بود. گرچه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت 11 وعده داده که به این مشکل رسیدگی کند. در این باره گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو بشنویم.
شاید بی‌دلیل نیست که یکی از مهمترین وعده‌های محمود بائزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کابینه حسن روحانی، افزایش سرعت اینترنت در ایران است. اینترنتی که کاربران ایرانی برای دسترسی به سایت‌های مختلف یا با مشکل فیلترینگ مواجه هستند یا کندی سرعت اینترنت. روزنامه واشنگتن پست آمریکا روز پنجشنبه در گزارشی درباره فیلترینگ اینترنت در ایران به تحقیقاتی که اخیراً درباره سانسور اینترنت انجام شده اشاره کرده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده، حکومت ایران در راستای کنترل اینترنت علاوه بر فیلتر کردن طیف وسیعی از سایت‌های گوناگون پورنوگرافیک، هنری، اجتماعی و خبری، شیوه دیگری را هم اعمال می‌کند و آن یعنی پایین آوردن سرعت اینترنت در سطح گسترده. موضوعی که نشریه فنی تخصصی تکنولوژی ریویوز هم در شماره گذشته خود به آن پرداخته و از کند کردن سرعت اینترنت در ایران به عنوان نوعی سانسور نام برده و آن را وسیله‌ای برای جلوگیری از انتقال اطلاعات در اوقات بروز ناآرامی‌های عمومی توصیف کرده است. در پی اعتراضات چند ماهه پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88، اختلالات اینترنتی در ایران به امری رایج بدل شد، چنانچه در برخی موارد حتی دسترسی به سایت‌هایی مانند گوگل و یاهو هم ناممکن می‌شد. بنابر گزارش نشریه تکنولوژی ریویوز، حکومت ایران در زمینه اعمال سانسور قدرتمند و پنهانی پیشگام است. این نشریه در اشاره به مزایای بیشمار این شیوه در مقایسه با قفل کردن کامل اینترنت نوشته که کند کردن اینترنت ضمن جلوگیری از بروز اعتراضات، ادامه ارتباطات مهم را امکان پذیر می کند. محمد حسن نامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت 10، تیر ماه سال جاری کاهش سرعت اینترنت در زمان انتخابات ریاست جمهوری را اقدامی امنیتی و به خاطر حفظ آرامش کشور توصیف کرده بود. به گزارش نشریه تکنولوژی ریویوز، شیوه کنترل انتقال اطلاعات به روش حکومت ایران به تدریج مقلدانی هم پیدا کرده. این نشریه از جمله به شواهدی اشاره می‌کند که نشان از تقلید کشورهای سرکوبگر همانند بحرین، سوریه، تبت و میانمار از الگوی ایران در کند کردن سرعت اینترنت است. اواخر خرداد ماه گروهی از وبلاگ نویسان و فعالان سایبری ایرانی با نوشتن نامه‌ای سرگشاده در فضای مجازی خطاب به حسن روحانی، با ذکر اینکه سازوکار ساختار اینترنت باید شفاف بوده و در دسترس شهروندان باشد، از او درخواست کرده بودند که به وضع اینترنت در ایران رسیدگی کند.
نوشین سید حسینی گزارش میداد، اما هنوز این وقت رو داریم یک گزارش دیگه هم با هم بشنویم. منابع خبری به نقل از خانواده مهدی کروبی گزارش دادن که روند درمانی رهبر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به مکان حبس او، یکی از ساختمان‌های امن وزارت اطلاعات، انتقال یافته. او به همراه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بیش از 900 روز است که در حبس خانگی به سر میبرند. بشنویم گزارش آبتین صدر رو.
مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 1388 ادامه روند درمانی خود را در محل حبسش، یعنی یکی از ساختمان‌های امن وزارت اطلاعات، می‌گذراند. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در این باره به وبسایت سهام نیوز گفت که ادامه روند درمانی آقای کروبی به یکی از ساختمان‌های امن وزارت اطلاعات منتقل شده است. بر اساس این گزارش، درمان مهدی کروبی زیر نظر پزشک انجام خواهد شد. پیشتر گزارش شده بود که مهدی کروبی 7 مرداد ماه برای درمان و انجام برخی آزمایش‌های پزشکی در بیمارستان قلب تهران بستری شده است. خانواده مهدی کروبی چهارشنبه گذشته نیز در بیانیه‌ای اعلام کردند که آقای کروبی پس از 2 روز بستری بودن و انجام عمل آنژیوگرافی دوباره به ساختمان امن وزارت اطلاعات منتقل شده است. کروبی به دلیل حبس 2 ساله در ساختمان امن وزارت اطلاعات، همچنین دوری از هوای آزاد و تابش نور آفتاب، دچار مشکل قلبی و تنفسی شده است. خانواده مهدی کروبی در بیانیه اخیر خود افزودند که روحیه او همچون گذشته خوب و قوی است. بیش از 900 روز از حبس خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد می‌گذرد. آنان پس از راهپیمایی معترضان در تهران و چند شهر دیگر ایران در بهمن ماه 1389 حبس خانگی شدند. در هفته‌های اخیر گزارش‌های مبنی بر وضعیت نامناسب سلامتی میرحسین موسوی، یکی دیگر از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات سال 1388، منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها، میرحسین موسوی در هفته‌های اخیر چند بار برای و انجام آزمایش‌های مختلف به بیمارستان منتقل شده، اما دوباره به حبس خانگی بازگشته. در این مدت برخی چهره‌های سیاسی درباره وضعیت سلامتی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و ادامه حصر آنان ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی آنان شدند.
آبتین صدر گزارش می‌داد. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولیزاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم در پایان با هم ترانه شعله‌های عشق رو از شهرام ناظری بشنویم. روز و روزگار خوب و شیرینی رو براتون آرزو می‌کنم.